بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 43، مورخ 9/10/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مرحوم نائيني در اجود و تقریرات جزء اول صفحه 12، در این که واضع لغات خداوند است مطالبی دارند که در ضمن چهار نکته به اونها اشاره می شود. نکته اول می فرمایند لا شبهت در این که دلالت الفاظ بر معانی دلالت عقلی و ذاتی نیست، مثل دلالت دخان بر آتش. پس بنابراین این دلالت نیاز به واضع دارد. این واضع بشر نمیتواند باشد به خاطر توجه به این دو نکته. نکته دوم میفرمایند واضع الفاظ اگر بشر باشد این امر مهم نباید در تاریخ محو شده باشد، باید گفته بشه واضع هر لغتی فلان فرد است. این امر مهم که تفهیم و تفاهم محور گفتگوهاست، اگه واضع خاصی داشته باشه در هر لغت باید ذکر بشه، با این که همچه چیزی در لغات ذکر نمیشه. نکته سوم با مراجعه مختصر به هر لغتی از لغات بشر در میابیم که در هر زبانی الفاظ متنوع و بیشماری برای معانی متنوع و بیشمار وضع شده است. این همه الفاظ متنوع برای معانی متنوع و کأن بی نهایت از قدرت و توانایی بشر محدود بیرون است. نم نکته سوم. لذا در نکته چهارم می‌فرمایند ما قائلیم که وضع الفاظ برای معانی یک امر خداوندی است، ولی با این توضیح که می‌فرمایند اموری که در ید قدرت خداوند است بر سه قسم است: تارتن امور تشریعی است و قوانینی که خداوند به انبیا وحی می کند تا اونها به مردم بگویند. یک قسم امور در ید قدرت خداست. دوم امور تکوینی است که خداوند در نفوس انسان‌ها قرار داده، مثل حدوث عطش در وقت احتیاج معده به آب، امر تکوینی است. این فعل و انفعالات تو بدن رخ میده، بدن احتیاج به آب داره، احساس عطش به انسان دست میده. بدن احتیاج به غذا داره، احساس گرسنگی به انسان دست میده. این امور تکوینی است که خدا در نفس بشر قرار داده است. دم قسم دوم. قسم سوم اموری است که به ید قدرت خداوند است، ولی به تعبیر مرحوم نائینی این امور وسطون بین تکوین و تشریع است. این امور وسط بین تکوین و تشریع وضعیتش بدین گونه است که خود این امور رو خداوند به انسانهای الهام میکند که بدین گونه رفتار کنید. وضع الفاظ از این امور است. بشر به خودی خود توانایی و قدرت نداره برای معانی متنوع این همه الفاظ متنوع وضع کنه. خداوند به پاره از انسانها الهام می کند که شما این الفاظ رو برای این معانی قرار بدید. آره، یه مثال دیگه هم برای این امور وسط بین تکوین و تشریع نمیزنن بیشون. خب معلوم میشه مطالعه کردید. بسیار، این خلاصه نظر مرحوم نائینی که احتمالاً متأثر از بعضی از انظار اشاعره است که اونها هم وضع لغات رو به الهام من الله میدانه. عرض میکنیم که نه، میگن خود این لفظ رو خداوند الهام میکنه، میگه این لفظ رو برای معنا بگذار. عرض میکنیم که به این کلام مرحوم نائینی من جهات مختلف اشکالات فنی وارد است که وارد همه اونا نمیخوایم بشی. مثلا مثل این که اموری که در ید قدرت خداست سه قسم است، این قسم ثالث وسط بین تکوین و تشریع، این وجه وسطیت چیست؟ وس که مرحوم نائینی امر اعتباری میداند او رو. الهام امر اعتباری مگه باعث میشه اون امر وسط بین تکوین و تشریع بشه؟ فرق بین الهام و وحی مگه چیه؟ در امور تشریعیه میفرمایی خداوند اعتبارات قانونیش رو به انبیا وحی میکنه، اونا به مردم میگن، وضع هم امر اعتباریست. شما میگید خدا با الهام به بعضی از افراد الهام میکنه که این اعتبار خدایی رو مطرح کنن. خب یعنی تشریع دیگه، چیزی جز تشریع نیست. این وسطون بین تکوین و تشریع معنا نداره. ثانیاً، حالا این ثانیاً اشکال شکلیست، خیلی مهم اشکال سومه. ثانیاً این که ایشون ادعا کردن اگر واضع لغات بشر باشه لوکان لبان، خب ما در خود نظریه ایشون هم همین مطلب رو مطرح میکنیم. اگر غیر از انبیا که تشریعات به اونا وحی میشه یه عده از مردم هم هستن که امور وسط بین تشریع و تکوین به اونا الهام میشه و اونا این ملهمات رو در اختیار مردم میذارن، اگه در دستگاه خداوند همچه طریقی میبود لوکان لبان واضع زبان عربی میگو اینا از سوی خدا به من الهام شده، مردم در اختیارتون قرار میذارن. مثل تشریعات اگه مردم هم مخالفت میکردن میگفتن آقا به چه دلیل، چون این پدیده اجتماعی در ما تحلیل نشده، میگن خدا الهام میکنه اونا میان میگن، خب بعد پذیرش مردم چگونه است؟ اگه مردم نپذیرن او باید بگه آقا الهام خداییست و بپذیرینو. کجا داریم همچه چیزی؟ لوکانه لبان به مرحوم محقق نائینی عرض میکنیم. اگه این طریقه، حالا بعضی از اشاعره میگن به بعضی از اولیا الهام میشود، حالا اگر این الهام به بعضی از اولیا شده، یه معجم زیر بغلش گرفته آمده پیش مردم اعلام کرده و این 5000 لغت به من الهام شده به این معناست مردم بپذیرید، خب لوکان لبان گفتن فلان روز فلانی آمد کنار چهارراه ایستاد این مطلب و مطرح کرد. پس اشکالی که خود مرحوم ناینی به نظر بشر بودن به این نظرم وارد می شود، لوکان لبان. اشکال سوم سالسن این ادعا که وضع زبانها و لغات امر پیچیده است و فوق طاقت بشری است، لذا میگیم خدا واضع است، این نکته محوری علی‌الظاهر به خاطر غفلت از این نکته است که لغات، عادات، رسوم بین مردم چگونه شکل میگیرند. کأن در این نظریه چنین تصور شده است که روز اول خلقت انسان یا روزهای نخستین یه معجمی رو یک کسی تدوین کرده حاوی 50000 لغت، این لغت به این معناست، رضا گفته بشه این فوق طاقت بشره یک انسان بشینه این همه معانی رو فکر کنه، الفاظ مناسب رو در بیاره، بعد اینا رو وضع کنه بیاره، این فوق طاقت بشر است. دقت کنید، وضع زبان چنان که به روشنی امروز شاهدش هستی، نیازها و احتیاجات بشر باعث می شود در یک سیر طولانی و ممتد لغات توسط افراد مختلف وضع بشه، به ذائقه مردم مناسب بیان، تبدیل بشه به یک فرهنگ. به عبارت اخرى در آغاز زندگی بشر، بشر محدود نیازهای محدود، تصورات محدود باعث می شد لغات محدودی برای نقل و انتقال مفاهیم خلق بشه، اختراع بشه. به مرور زمان گسترش پیدا کنه، تدریجاً لغات جدیدی اضافه بشه، چنانچه امروز بالوجدان شاهدیم بشر هر روز در حال وضع لغات تدریجی است که آنچنان این مسئله آرام پیش می رود که ما از آثار این تحول در مجامع ادبی به این نتیجه می رسیم که این سیر تحول ادامه داره. عرض شد شما کتب ادبی 100 سال قبل 150 سال قبل رو ببینید، مقارنه کنید با امروز. مثلا این سیر تحول آرام آرام داره پیش میره خودش، آنچنان وضعیت حساسی هم نیست، مثل اختراع برق نیست توسط ادیسون که یه مرحله تحول بزرگ در زندگانی بشر ایجاد بشه، دنبالی باشه من المتحول. بالاخره امروز به یه لغتی احتیاج پیدا میکنن، امروز تبادل فرهنگی با یه ملت دیگه از یه اصطلاح جدید میاد یک لغت براش وضع میشود، یه محتوای جدید تو طبیعت پیدا میشه یه اسم براش میگذارن. بالاخره اینا امور تدریجی است که داره برای بشر حاصل میشه. بله
خب.
عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، گاهی وضع مشخص داره، گاهی وضع تعیینی است، گاهی تعیینی است. همه اینا داله بر تدریجی بودنه، همه اینا دلالت میکنه برای اینکه بشر در این تغییر و تحول دست داره. بله اجازه بیدم بگم بعد گوش میکنم اشکال شما. بله اگر بخوایم توجیه کنیم مطلب محقق نائینی رو و بعضی دیگر رو، این گونه بخوایم بیان کنیم که لا شبهت در این که قدرت ایجاد اصوات و این که حنجره انسان طوری تنظیم شده تکوینن که اصوات و الفاظ مختلف میتونه ازش صادر بشه و اینها امور تکوینیست، اگه مقصود اینه لا شبهه تفی. اما اگه مقصود این است که الفاظ رو خداوند یه دستگاه مستقلی داره برای معانی وضع میکنه، ثم یکی یکی به بشر الهام میکنه، همانند امور تشریعیه و تا این الهام نباشه دست بشر بسته است، یه پدیده جدید میبینه باید منتظر بشه الهام الهی رو، یه قوه فکرشو به کار نمیبره، جستجو نمیکنه چه اسمی برای این بذارم، از بین ده تا مناسب کدوم یکی مناسبه، منتظر الهامه. این معنا معناییست که با واقعیت وضع لغات و زبانها تطابق نداره. مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول جزء اول صفحه 107 الى 110 ابتدای مبعداتی ذکر میکنن که استبعاد داره بشر واضع الفاظ باشه. بعد از این مبعدات میگن اگه کسی اینجوری بگه که واضع اول الفاظ خداوند است و علم آدم الاسماء کلها، لذا واضع اولیه الفاظ خداوند است، ولی بعد از این که خداوند اولین زبان رو به حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیه السلام تعلیم داد، کف عن الالهام، دیگه تمام شد، راه رو بست. و بعد ذالک اخذ الناس یشعبونها و یطورونها و یوسعونها. بعدم دیگه خدای الهامو تمام کرد و بشر در تشعب و تطور و توسع زبانها در آمد. عرض میکنیم خود این بحث که واضح خداست یا بشر ثمره اصولی نداره، و الا وارد می شدیم به تفصیل این دیدگاه شهید صدر رو مناقشه می کرد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه. مگه میشه او واقعیت رو اینجوری تحلیل کرد؟ واقعیتی که خداوند علم آدم الاسماء، بعدم به ملائکه عرضه کرد، ملائکه هم گفتن ما این اسما رو نمیدونیم، بعد خداوند فرمود پس این میداند، لذا واجبه بهش سجده کنیم. او قضیه عظیمی که درش محتواهای مهمی نهفته است و روایاتم او رو به درستی تفسیر میکنه، ما بیاییم و علم آدم الاسما رو اینجوری بگیم، گفت این آب، این نونه، این درخت، اون چیه؟ بعدم آدم رو آورد به ملائکه، هم گفت آیان ملائکه بگید اسمی چیه؟ گفتن نمیدونیم. گفت آدم تو بگو. گفت آب است. ببینید با سجده کنید بشه. این بعید از ساحت نبوغ شهید صدر که حالا تعجب تلامذشون هم اشکالی نکردن، دیدم اتفاقا اضافه میکنن که وعلمه البیان، اینم دلیله، اینم قرینه است. مثلا اصلا وعلم آدم الاسماء کلها خیلی محتوای بلندتری رو میگوید، ضمن این که مگه آدم اولین مخلوق بوده؟ روایاتی داریم قبل از حضرت آدم انسانها بوده ان. بله تطوری شده یا به علت معاصیشون یا به علت دیگه از بین رفتن، حضرت آدم منشأ تکون انسان جدیده، اما اینجور نیست که قبل از وعلم آدم الاسماء کلها بشر بوده یا نه، با چه زبانی صحبت میکرده؟ ان اطمینانن بشر بوده، روایات هم میگه قبل از حضرت آدم انسانها بودن. او ما اگه بس وضعه برید بو بس او وقت چی کار میکردن؟ تفهیم و تفاهم بوده یا نبوده؟
این مقابله هم یه الفاظی بوده که خدا میگه که من میخوام.
بله بله، تازه خودی چی بوده؟ نقرون فلقلب بوده یا نه؟ باز گفتگو بوده، لذا نشون میده این گفتگو بر اساس یک واقعیت دیگری بوده و قبل از او این گفتگو میسر بوده. بله از قال رب بکه که خودش اشاره به این نکته است. نتیجه این که جنبندی کنیم، باز گوش کنیم حرفای دوستان رو، به نظر ما در این مقدمه دوم که واضح کیست، نه کلام محقق نائینی که مطلقا فرمودن واضح الفاظ خداوند است با اون بیان، و نه تفصیلی رو که شهید صدر مطرح میکنن قابل قبول نیست، اون چه واقعیت زندگی بشر نشان میدهد و میشه سربسته گفت این است که با قدرتی که خداوند در نفس بشر ایجاد کرده است و احتیاج و نیاز به مفاهمه، این بشر است که وضع الفاظ رو برای معانی اعتبار و اختراع نموده است. مقدمه سوم اقسام وضع است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا آقا بگن باز ببینیم نوبت چون بین درس حرفشون رو قطع کرده.
این روایت که به این آیه اومده همچنین که علم و اسماء، اسماء کندشا یا صناعات جارا یا اسماء جبال، اسماء این روایت
نگاه کنید اونا رو سندش ببینید در دو شاید سه طایفه روایت اینجا داریم، سه طایفه روایت داریم، نگاه کنید اونا رو اسنادش بررسی کنید، طایفه صحیحی که هویت و یه واقعیاتی رو عرضه کرد به حضرت آدم که ملائکه که او واقعیات هم در حقیقت ناشی از لونی از اختیار حضرت آدم بود، یه چیزایی به حضرت آدم عطا کرد، او واقعیت ها رو ملائکه، حالا او جای خودش در مباحث تفسیری، وقتی او واقعیت ها رو ملائکه از حضرت آدم دیدن، به صورت اشکال ملائکه هم اشکال مهمی است که باید با این واقعیتی که دیدن تطابق داشته باشه.
روایت جنیه
میگه که اسامی اینها
نه
واقعیاتی
اینها صحیحه؟ نه بیاری
سریع بله ببینید سندش چجوره، ببینید چجوره روایاتی که خب عرض کردم اونا دیدم، من خیلی کار کردم رو این بحث، اونا قابل اشکالات سندی داره، اشکالات دلالی داره، مخالف با خود این محتوای قرآنی هست. اگه و علم آدم الاسماء به این معنا باشه، بعد ملائکه بر میگردن میگن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، چی ارتباطی به هم داره؟ این چه چیزیست؟ حضرت آدم رو میاره میگه این اسماء رو بلده، بعد ملائکه میگن عجب کسی رو میخوای بذاری که سبب فساد میشه؟ نه، یه قوهی به حضرت آدم میده، با اون قوه حضرت آدم یه چیزایی رو اکتساب میکنه، بعد به اینا میگه ببینید اون قوه رو شما ندارید که ندارن ملائکه، بعد ملائکه به لازمه اون قوه پی میبرن، میگن بله یه قوه هر جا باشه لازمه اختیار بعد فساده، لازمه اختیار اوناست، اونا هم هست در محاجب و خداوند، خداوند میفهمد نه ازالگ و قوه علای از اوناست. خیلی بحثای لطیفی اینجا که با نگاه به بعضی از روایات خیلی بحثای شیرینی ازش در میاد.
استاد
خوبه به این معنا باشه ممکن ها در مدرگرم بسرم
منا ساتنه نیست بارم ولی
وقتی کن نگری مرزیانی در بیدی از دوانشناسای معروف مسته سوی نگری هست از وضعیه اون که الان هست، شما نگاه کنید الان بشر وقتی لفظی رو برای یه معنایی میخواد فرض کنه، آیا قوه عاقلش معطل است؟
نه، ساختار زبان خیلی مهمه. آقا ابن عبدالحدید در اون مقدمه نهج البلاغه میگه که اولین کسی که گفت کلمه بس به قسمت اسم فعل هست حضرت امینه، بعد میفرماید کان یکون اعجازه. وقتی یه شناسایی نیست که میتونی در حد موجود هست، خود این شما یه چیزی شکل بده که در عرض 5000 سال هر چیزی زخمی که تولید میشه یا اسم باشه یا دل باشه یا حرف باشه خیلی امر مهم میاره. آدم
نمیتونه وضعیت تحول صنایع در دنیا چگونه است؟ امروز اگر بشر 500 سال قبل زنده بشه، به مجردی که واقعیت صنعتی امروز رو ببینه همونجا سکته میکنه میمیره، این اصلا عقلش پذیرش این رو نداره. یه روزی گاری سوار میشد، امروز بگم 300 تا آدم نه تنها میرن آسمون یه ساعت از اینجا میرن به جده، بلکه دارن میرن کره ماه. ببینید اینا درسته، همه اینا یه قواعد پیچیده حاکمه بر ایناست، همه اینا تطوره، تحوله. ببینید این تحولات رو ذهن بشر این خلاقیت رو داره که ایجاد کنه اینها رو،
هیچ عیبی نداره.
اون بیس اولیه اساسی
همه بیس اولیه است. بیس اولیه این نتاج رو نداره. حالا
تعبیر آقا
در اینجا به خصوص بعضی دیگر هم میگن چون قدرت و بشر نداره واضح خداست. بگید آقا بگید برای کلام دفاع از شهید سر
نداره آقا جان. این برسا همین که حلم آقا ما دیگه مراتب داره اقل مراتب و نامار یاد داره ولی در کنار و خیقت هم داره بقیاد دولایت این که نامارا بدونه.
خداوند به حضرت آدم یاد داد اون علم آدم الاسماء بود و باعث شد محاجی بین حضرت آدم و ملائکه شکل بگیره. همه ملائکه تا ملائکه در مقابل این حقیقت حضرت بشن. این حقیقت به علم آدم الاسماء یعنی نامگذاری اشعار به حضرت آدم
بود. اون حقیقت یاد داده در کنار کش کن داری این اسماء شامل یاد داری این
اسماء
بشه.
نه حقیقت این
اولویت داری که تو اولویت داری آدم
علما آدم الاسماء جواب بدید اسمای واقعی
یعنی
شما عزیز من این مرتبه چه فضیلتی داره که خداوند ذکرش کنه در کنار اون نام در کنار خود چه فایده نمیست به هیچ وجه نمیست بخاطر اینکه فایده ای نداره. اون محاجه اونها جواب اونها اتج علوفی ها من یفسد و
اگه چی نیست ولی میتونه داشته باشه
عزیز من علت با معلوم نمیخوره. بعد اگر کسی خداوند بفرماید من یه امتیازی تو سیاه ها یک امتیازی به آقای سعدآبادی دادن که اون امتیاز باعث می شود ایشون قدرت تکوین در اشیاء رو داشته باشه. بعد بگیم اون امتیاز چیه بگن اسم دیوار رو بگیم گفتن یعنی با هم تطابق نداره. و علم آدم الاسما اسما رو بهش یاد داد. شهید صد میگه اسما رو یاد داد. این اسما رو یعنی گفت این نون این آبه ملائکه خود چیکار کنیم عبارت چونه ببینیم چیکار بکنیم عبارت چونه ببینیم مباحث رو ببینیم اول نفس میکنن آفرین اول خود میشه نفع میکنن همینا رو سه خط تا آخر میگن بالاخره لسک ابعاده که اینجوری بگیم و بعد بگوییم چنین بالاخره لست ابعاده اینجوری بگیم بعدم دلیلش هم و علم آدم الاسماء. ما با لست ابعاده شهید صد کاری نداریم. میگیم این حرفتون قبول است که ابعاده نداره واضح اولیه خداوند باشه این درست اما استدلال شما به علم آدم الاسماء غلطه. اصل استبعاد شما بدون عیبی نداره ممکنه مقام انسان ما این دلیل بر نفسش نداریم. ممکنه خداوند چند تا لغت به حضرت آدم وحی کرده الهام کرده گفته این لغت بی معنا برو به کار ببر بعدم متشعب شده این حرف امکانش حرف نداریم. اما دلیلشون میگه و علم آدم الاسماء من میخوام بگم علم آدم الاسماء بی معنا نیست و شاهد علی آیات ببینید آیات دیگه ای که اولا این امتیازی برای حضرت آدم نمیشه. بعد چرا ملائکه برگردن به خداوند بفرماین که چون ملاک اینه اون چه باعث شد خضوع در مقابل آدم کنن و علم آدم الاسماء علم آدم الاسماء هم شما به این معنا گرفتید این چه شد شما توجیه میکنید میگید علم آدم الاسماء مراتبی داره. مرتبه اول اسماشون یاد داد مرتبه دوم یه واقعیت هایی رو به آدم داد و اختیار داد و
قرآن
محور همین محور کلام این مرحله اوله. کلام شما برعکس این رو میگه ولی کلام شهید صد اینه محور مرحله است. علم آدم الاسماء
علم خودش این مستلزم اینه که ما یه لغاتی رو مشترک داشته باشیم یه معلم بدن.
حالا علم ممکنه به الهام باشه الهام به اینه که تو ذهن میآورن این امکان داره جواب شده بید الهام به اینه تو ذهن او آورد
آورد که این مثلا اسمش این اونم اسمش
ببینید عیبی نداره در این حدش عیبی نداره اما حرف اینه که عرض کردم این چه چیزی بود که سبب شد ملائکه در مقابل آدم سجده کنن چه چیزی یه محاجهی شد بین ملائکه و خدا.
اینکه خدا میگه اسجود و این اسجود تجربه بکنید، این خودش یه لغت دیگه بهرانی این از کجا
میاد؟ بله اصلا اینا رو قبول دارم، زبان مفاهمه خداوند با ملائکه
جه نمیده دیگه،
قال از ظاهرش
اون رفت که نمیده دیگه،
اینا ظاهرش چیزای دیگری میزه، ولی ما میخوایم از اینا اشکال فراتر ببریم. آقای شیخ ده یه علم آدم را عرب نهجی معنا توی امتیازات واقعا این بود
آقای شیخ ده شما تو با دلیل جتایت شد دلیل نباشه تو در احادیث قدسی اگه تعریف کنید الغاء معنا به پیامبر باشد الواز از حضرت اونجا میگه قال الله ولی معنا رو از خدا گرفته
ملائکه آمدن گفتن گفتگو کردن حضرت آدم جواب داد به ملائکه، جواب حضرت آدم به ملائکه باعث شد یه عده قبول کنن، شیطان یارگیری میخواست بکنه، بحث کرد، همه هست دیگه، صحبت کرد، گفتگو کرد، اینا با چی بود؟ این اشکال هم باشه، خودش اشکاله.
این اعتباری هست که اسم الفاظ مال وقت شدن اعتباری هستن، چطور؟ مثلا تو روایت ما میگه اگر این ذکر رو با این الفاظ بگی عمل در هر داره چطور در
بحث دیگر داره آیا الفاظ ممکنه یک آثار تکوینی دیگری داشته باشن این غیر از مقام وضع لفظ برای معنا
بحث رم
و جف رو ببینید علم اعداد او بحث دیگریست او رو نمیتونیم منکر بشیم بل جمله نمیتونیم قبول کنیم بل جمله این که از لفظ یک کسی بیاد یه محتوای دیگری رو بفهمد یه غیر از اینه این لفظ برای این معنا وضع شده یا نه بحث اینه رابطه الفاظ با این معانی موضوعه آب با این معنا اما اون رابطه تکلیمی چیز دیگره
چطور توی روان مثلا شخص میگه اگه یه من بگم
اثباتش لفظ یه معادان نمی کند اون رابطه ممکنه رابطه تکوینی دیگری بین لفظ و یک معنایی باشد ما کسی داشتیم از نهج البلاغه عمر افراد رو میفهمیم نه هست اما اونا یه بحثای دیگریست ماوراء بحث لغت شناسیست این که ممکنه یک لفظی تکوینن با یه معنای رابطه داشته باشه یا یک کسی یه فرمولی به کار ببرد این لفظ رو در
عالم
بله بله و خارج اون یه بحث دیگری است.
خب چرا همون عبارتمون روایتی که صدق قلبی داره توی روایت اومده که میگه این کلمه‌اش هم مثلا نگفت یا اضافه کرد. امام گفت نه. همینجوری که من گفتم.
ایبی نداره. خب او باز امور توقیفی است وقتی میخواد یک چیزی رو یک اثری رو برای اینا اعتبار کنه میگه اثر اینجوری است مثل ادویه میمونه. مجموعه اثر داره با این قید بدون این قید این اثر نداره. باز خیر از بحث لفظ برای معناست. بحث ما اینه وضع لفظ برای این معانی مناسبه چگونه است غیر از اون آثار تکوینی است او در جای خودش نه نفیش میکنیم نه هر کی ادعا کرد مغازه دو نفش زد اثباتش میکنیم تو همین قوم افرادی هستن به اندازه هیکلشون دروغ میگن در این حرف به اندازه هیکلشون دروغ میگن آقا علم جعفر اینه فلان عدد رو بگیریم دروغ میگن مغازه دو نفش دارن نه اونا رو تأیید میکنیم نه اصلش نفی میکنیم هستش تو همین عالم ممکنه کسی باشه کیمیان بلد باشه تو گوشه افریقا یک کسی باشه سنگ ریزه داده باشه دست یک کسی بعدم طلا شده باشه بعدم آمده تو بازار تهران فروخته هست شخصش هم هست نفیش نمی کنی نه نفیش نمی کنی ولی این نیست که بالاخره بگیم همه جا لذا وضع لفظ بر معنا یه چیز است که ما داریم بحث میکنیم این که ممکنه آثار تکوینی بر لفظی بار باشه چه آخر است
خلق شما برنامه بعدی رو این همونه از اینه ساخت خانه رو از اینه چی می آوردیم های تو خوش کردن
چیزی که دیگه می‌بینه. اون چیزی که استفاده به اهل بیت می‌بینه. اون اتفاق به اهل بیت هم درست می کنن از کلیا بالا نداریم ما هم
بفهمیم
نه کلیا چیزی بالا تر داریم اگه قدر بشید این قدرشون این فرقش می کنیم این فرقش می کنیم
رابطه بین الفاظ و معانی جاری باید باشه اگر بدونی ما برای خود خدا و اگر بدونی رابطه بین لفظ و معانی ملازمه یعنی ملازمه هم به